اصل ماجرای بعثت رو خیلی ها میدونن، اما میدونستید پیامبر توی اون 3 سالی که مأمور به دعوت مخفیانه بودن یه جایی رو به عنوان ستاد تبلیغاتی اسلام تعیین کرده بود و نومسلمون ها که تعدادشون هم خیلی کم بود اونجا برای همفکری و عبادت جمع میشدن؟ قسمت 7 پادپخش مصطفی در مورد ماجرای بعثت، لطفا همراه باشید و این قسمت رو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت 7 پادپخش مصطفی هستید. این مجموعه تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. تو قسمت 7 در مورد بعثت پیامبر و اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد صحبت میکنیم، از حدود 2-3 سال قبل از بعثت تا حدود 3 سال بعد از بعثت که پیامبر مخفیانه اسلام رو تبلیغ میکرد و هنوز دعوت به اسلام علنی نشده بود. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا قسمت 7 پادکست یا پادپخش مصطفی رو بشنوید. ماجرای بعثت رو میخوام از حدودای 37-38 سالگی پیامبر شروع بکنم، یعنی 2-3 سال قبل از بعثت. قبلا گفته بودم که پیامبر از زمانی که نوزاد بود مورد توجه و عنایت خدا بود. تو خطبه 192 نهج البلاغه امیرالمومنین میگن که از وقتی که پیامبر از شیر گرفته شد، خدا بزرگترین فرشتش رو همراه ایشون کرد تا شب و روز ایشون رو به راه کرامت و خوشخلقی راهنمایی کنه. یه روایت دیگه هم از امام باقر داریم که میفرمان از وقتی که پیامبر رو از شیر گرفتن، خدا فرشته بزرگی رو همراهش کرد تا پیامبر رو راهنمایی کنه به خوبی ها، به اخلاق خوب و از بدی ها و اخلاق بد باز داره. همون فرشته بود که زمانی که پیامبر جوان بود و قبل از این که به رسالت برسه، پیامبر رو اینطوری صدا میزد: السلام علیک یا محمد رسول الله. پیامبر خدا نزدیکیای بعثت، یعنی حدودای 37-38 سالگی، به اوج رشد فکری و عقلی رسیده بود و از اون محیط آلوده خودش خیلی اذیت میشد. اون سالا ایشون زمان زیادی رو به عبادت میگذروند، زمانهای زیادی رو تو غار حرا مشغول عبادت بود و از همون موقع ها حالتهای روحانی و معنوی برای حضرت ایجاد میشد، جوری که انگار یه دریچه های از غیب داشت به روی حضرت باز میشد. اون چیزی که بارها و بارها آدمای مختلف، دانشمندای دینهای مختلف گفته بودن در مورد پیامبر داشت رخ میداد. سالهای نزدیک به بعثت پیامبر یه صداهایی رو از غیب میشنید اما کسی رو نمیدید. ابن شهرآشوب می‌نویسه که مدتی پیامبر تو خواب یه صداهایی رو میشنید که ایشون رو پیامبر خطاب میکرد، رسول الله خطاب میکرد. یه روزم تو بیابونای اطراف مکه یه نفر حضرت رو رسول الله صدا کرد: پیامبر خدا. محمد برگشت به طرفش، ازش پرسید: تو کی هستی؟ گفت: من جبرئیلم، خدا من رو فرستاده تا تو رو به پیامبری مبعوث کنه. محمد امین وقتی این خبر رو به همسرش خدیجه داد، خدیجه با خوشحالی گفت: ایشالله همینطوره. تو این دوره پیامبر چند روز از سال رو تو کوه حرا خلوت میکرده، عبادت میکرده، با خدا مناجات میکرده و این بین خداپرستای قریش چیز جدیدی نبوده، سابقه داشته. اولین کسی که این کار رو میکرده و این سنت رو ایجاد کرده جناب عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر بوده که حلبی نقل میکنه ایشون وقتی ماه رمضان میرسیده به کوه حرا میرفته و نیازمندا رو اطعام میکرده. محمد صلی الله علیه و آله به مرز 40 سالگی رسیده بود. بازم به روش چندین ساله خودش تو کوه حرا بود که پیک وحی اومد و اولین آیات قرآن نازل شد. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. آن که انسان را از خون بسته آفرید. بخوان که پروردگارت بزرگوارترین است. آن که به وسیله قلم آموخت. آنچه را که انسان نمیدانست به وی آموخت. این که اولین آیات وحی کدوم آیات بودن، چهار تا نظر درش هست. چیزی که مورد قبول خیلی از مفسرین هست این که اولین آیات 5 آیه اول سوره علق بودن، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اما نظرات دیگه ای هم هست. بعضیا میگن آیات سوره مدثر بوده یا ایها المدثر قم فانذر. بعضیا میگن آیه بسم الله الرحمن الرحیم بوده. بعضیا میگن کل سوره حمد بوده. البته همه اینا یه اولینی دارن و یه جورایی میشه گفت همشون درستن، چون اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد آیات اول سوره علق بود. بعد یه مدت دوران فترت بود. فترت یعنی فاصله بین دو دوره. آیات اولیه قرآن که نازل شد یه مدت هیچ آیه‌ای نازل نشد، هیچ وحی نیومد. این مدت رو از 3 روز تا 2-3 سال هم گفتن. بعد آیات اولیه‌ای که بعد از دوران فترت نازل شد همین آیات سوره مدثر بود، یا ایها المدثر قم فانذر. پس اینم یه اولینی داره. درباره بسم الله الرحمن الرحیم هم میشه گفتش که این اولین آیه‌ایه که نازل شد، چون شیعیان معتقدن که همه سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم داره غیر از سوره توبه. اما اینجا بحث ما اولین آیات غیر از بسم الله هستن. سوره حمد هم یه اولین داره، یعنی اولین سوره‌ای که نازل شده بله سوره حمد بوده، اما ما می‌خوایم ببینیم اولین آیات کدوم بوده. خب بگذاریم. میدونید تو قرآن غالبا وقتی حرف از اومدن پیغمبری میشه صحبت از بعثت اونه. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما موسی رو ابراهیم رو و دیگر پیغمبران رو مبعوث کردیم. حالا این بعثت یعنی چی و رابطش با نبوت چیه؟ ببینید بعثت یعنی برانگیختگی، یعنی تحرک، حرکت بعد از رخوت و رکود. وقتی آدم از یه حالت رکودی بیرون میاد میگن که این برانگیخته شد. میدونید یکی از اسامی روز قیامت یوم البعث، یعنی روز برانگیختگی، یا به تعبیر دیگه رستاخیز. تو نبوت و پیغمبری دو تا برانگیختگی و تحول و بعثت هست. اولین تحول، اولین انقلاب تو شخص پیغمبره، یعنی وقتی یه پیغمبری مبعوث میشه از اون حالت رکود و سکون قبلی به حالت تحرک و تلاش میفته. دومین تحول و انقلابی که توی نبوت هست تحول و انقلاب در جامعه اون پیغمبره، یعنی اول تحرک توی پیغمبر پیدا میشه بعد توی جامعهش. هر پیغمبری قبل از بعثت، قبل از پیامبری، تو جریان معمولی زندگی با مردم رفیق و شریکه، با مردم داره زندگی میکنه، داره حرکت میکنه، اما ناراضیه. این نارضایتی فقط در حد اعتراضه، نه در حدی که بیاد یه تحول ایجاد بکنه، بخواد یه انقلاب ایجاد بکنه. نه، شما موسی علیه السلام رو ببینید، تو خونه فرعون زندگی میکنه، تو بازار یه نفر رو میکشه، بعدن که مبعوث میشه موقع برگشتن از پیش شعیب و مدین، اونجا مبعوث میشه دیگه، اونجا در مورد این آدم کشی اون روزش میگه و انا من الضالین، گمراه بودم من. گمراه بودم یعنی چی؟ یعنی پیدا نکرده بودم اون راهی رو که درست بر ضد راه معمولی جامعه فرعونی اون روز بوده. نه اینکه یکی از فرعونیان رو کشتن گناه بوده، نه، میگه من اون روز که اونو کشتم یه آدمی نبودم که با یه ایده مشخصی، با یه جهتگیری خاصی این کارو کرده باشم. تلاش میکردم، حرکت میکردم، اقدام میکردم، اما ایده و هدف خاصی رو پیگیری نمیکردم. اما امروز راه هم عوض شده. امروز یعنی کی؟ یعنی بعد از بعثت. پس معنای بعثت یعنی تحول، یعنی برانگیختگی، یعنی انقلاب. حالا اصلا چرا باید پیامبری باشه؟ چرا باید کسی از طرف خدا بیاد برای هدایت انسانها؟ مگه خود انسانها نمیتونن؟ مگه دانش بشری و اندیشه انسانی کافی نیست برای هدایت انسان؟ پیغمبر برای چی؟ اصلا فلسفه نبوت چیه؟ آیت الله خامنه‌ای یه کتابی دارن به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. خیلی کتاب خوبیه. تو اون کتاب از صفحه 315 تا 320 فلسفه نبوت رو توضیح دادن. من خلاصه‌شو براتون میگم. فلسفه نبوت یک کلمه است و اون اینه که حواس انسان، غرایز انسان و خرد انسان برای راهبری و دستگیری انسان کمن. تمام. بعضی از موجودات ممکنه با حواسشون اداره بشن و سعادتمند بشن و به هدفشون برسن. بیشتر حیوانات اینطورین. از غرایزشون برای هدایتشون استفاده میکنن. مثل زنبور، مثل مورچه. هیچکی به زنبور نگفته که مثلا خونش رو 6 ضلعی بسازه. خودش نشسته فکر بکنه و به این برسه. با هم جلسه و کنفرانس هم نداشتن، مشورت هم نکردن. غریزشه و از هزاران سال پیش زنبورها اینطوری خونه میساختن تا همین الان. غریزه برای زنبور کافیه، برای مورچه کافیه. انسان هم از غریزش استفاده میکنه، اما کم. مثلا زمانی که نوزاد به دنیا میاد، هیچکس یادش نداده که باید سینه مادرشو بگیره. هیچکس مکیدن رو یادش نداده. غریزشه و این کار رو انجام میده. کم کم که آدم وارد مرحله کودکی میشه و هی بزرگتر میشه و بزرگتر میشه، غریزه ضعیف میشه و یه چیز قویتر و پراثرتر به نام خرد و عقل جایگزینش میشه. تا یه مدت انسان نیازهاشو از طریق غریزه تأمین میکنه، بعد که هی بزرگتر میشه و نیازهاش بیشتر میشه، با عقلش نیازهاش رو برطرف میکنه. حالا مسئله اینه، آیا این خرد، این عقل میتونه جوابگوی همه نیازهای انسان باشه؟ میتونه اونو سعادتمند کنه؟ خود خرد اگه سالم باشه، اگه تعصب نورزه، اگه منصف باشه میگه نه. مثل یه دادگاهی که به عدم صلاحیت خودش حکم میکنه و بگه که آقا اینجا کار من نیست. حالا دلیل این که عقل کفایت نمیکنه برای هدایت انسان چیه؟ دو تا دلیل هست. یکی این که نیازهای انسان نامحدوده اما عقل بشر محدوده. یه چیز محدود نمیتونه بر یه چیز نامحدود احاطه و تسلط پیدا بکنه. پس عقل محدود نیازهای نامحدود انسان رو نمیتونه تأمین بکنه. عقل نمیتونه همه نیازها رو بفهمه، جاشون رو پر بکنه، براشون قانون بذاره. خب آقا خدا یه عقل نامحدود به انسان میداد. این دیگه میشد خدا. این دیگه انسان نبود. یعنی خدا یه خدای دیگه میآفرید. پس این شدنی نیست. خدا به انسان عقل داده تا فکر بکنه، تا نیازاشو تأمین بکنه. اما نیازهای انسان فراتر از محدوده عقلن و عقل نمیتونه همه رو تأمین بکنه، پس به یه چیز بالاتری احتیاج داره و اون نبوته، اون پیامبره که میاد و برای نیازهای انسان از طرف خدای نامحدود برنامه میاره، قانون میاره. دلیل دوم بر این که عقل و خرد نمیتونه همه نیازهای انسان رو جواب بده چیه؟ دلیل دوم واقعیت‌های تاریخی و علمی هست. ببینید عقل‌ها و خرد‌هایی که قبل از این بودن تونستن نیازهای بشر رو تأمین بکنن؟ عقل ارسطو، عقل افلاطون، عقل سقراط، اینا تونستن؟ افلاطون متفکر بعد از این که میشینه فکر میکنه، مشورت میکنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، یه مدینه فاضله، یه اوتوپیایی رو ترسیم میکنه که شما الان که بهش نگاه میکنید با وضع دنیای امروز که نگاه میکنید، مدینه فاضله افلاطون یه چیز مسخره براتون به نظر میرسه. چرا؟ مگه مدینه فاضله افلاطون چیه؟ اگه خواستید مدینه فاضله افلاطون رو تو نت سرچ بکنید، توضیحش مفصله، اما ایرادات اساسی زیادی داره. همون اول ارسطو کلی تناقض توش پیدا میکنه. ارسطو شاگرد افلاطونه و میگه آقا اصلا این طرح متناقضه و میذارش کنار. پس عقل بشر نمیتونه انسان رو هدایت بکنه. عقل بشر ناتوانه، پس نیاز به نبوت هست. نیاز به یه چیزی هست که اتصال با آسمان، اتصال با خدا داشته باشه و اون برای هدایت بشر اقدام بکنه. این فلسفه نبوت بود. در مورد اینکه پیامبر بعد از دریافت وحی چه واکنشی نشون داد، یه گزارش نادرست اما مشهور هست که چون یه بخشایش به بعضی از کتابهای شیعه و حتی یه زمانی تو کتابهای درسی فارسی هم بود، من اون رو نقل و بعدش نقد میکنم. راوی ماجرا عایشه است. عایشه میگه زمانی که پیامبر تو غاره حرا بود، فرشته وحی اومد بهش گفتش که اقرأ، بخوان. پیامبرم گفتش که من خوندن نمیدونم. فرشته وحی پیامبر رو محکم گرفت و فشارش داد و این کار رو سه بار تکرار کرد. بعد از بار سوم 5 تا آیه اول سوره علق رو خوند، اقرأ بسم ربک الذی خلق و ادامش. بعد پیامبر دلش میلرزید، اینا رو عایشه تعریف میکنه ها، و با اون حال رفت پیش همسرش خدیجه و گفتش که منو بپوشونید، پتورون بندازید. پیامبر رو پوشوندن، استراب و ترس پیامبر ریخت. بعد پیامبر اون چیزی که اتفاق افتاده بود رو برای خدیجه تعریف کرد و گفتش که من خیلی بر خودم میترسم. خدیجه هم گفت هرگز، خدا تو رو خار نمیکنه، تو آدم خوبی هستی، تو به مردم بخشش میکنی و این حرفا. بعد خدیجه با پیامبر رفتن پیش پسرعموی خدیجه ورقه ابن نوفل. ورقه به پیامبر گفتش که چی شده، چی دیدی؟ پیامبر ماجرا رو تعریف کرد. بعد ورقه گفتش که چیزی نیست، این همون فرشته ایه که بر موسی نازل شده بود. ای کاش من امروز جوون بودم، ای کاش زمانی که قومت تو رو از اینجا بیرون میکنن من زنده بودم. پیامبر گفت مگه قوم منو میخوان بیرون بکنن؟ گفت بله. و ادامه داستان. آقا این ماجرا، این نقل، این افسانه اصلا اشکالات متعددی داره. اولا که اونطوری که روایت شده سندش ایراد داره، چون این ماجرا رو عایشه تعریف میکنه که سال چهارم یا پنجم بعثت به دنیا اومده، یعنی خودش که نبوده ببینه، باید میگفت من از کی شنیدم و از کی دارم نقل میکنم، ولی همچین چیزی نیست. این ایراد اول. اما محتواش، اول این روایت میگه که فرشته وحی اومد و به پیامبر گفتش که بخوان. پیامبر گفتش که من نمیتونم. بعد فرشته وحی گرفت پیامبر رو فشار داد. خب چرا؟ اگر پیامبر آدم امی و بی سوادی بوده، خب چرا پیامبر رو فشار داد؟ ایشون سواد نداره بخونه. اگر میخواسته با معجزه پیامبر قدرت خوندن پیدا بکنه، خب خدا اراده میکرد و این اتفاق میافتاد. باز احتیاجی به فشار دادن نبود. اگرم پیامبر سواد داشته و میتونسته بخونه اما مضطرب شده، خب با فشار دادنش که استرابش بیشتر میشه. مثلا باید تو این داستان میگفتش که یه ذره آب داد دست پیغمبر، نه اینکه بگه فشارش داد. بالاخره این ایراد اولیه که توی این ماجرا به ذهن میرسه. بعدش هم اصلا چرا پیامبر باید مضطرب شده باشه؟ پیامبر از قبل آمادگی داشته، پیامهای غیبی رو دریافت میکرده، بارها بهش گفته بودن تو پیغمبر میشی، این سالای آخر بارها به نام رسول الله صداش زده بودن. بعدش هم تو بعضی از منابع داریم که جبرئیل یه بار شب شنبه، یه بار شب یک شنبه میاد پیش پیامبر. بار سوم یعنی دوشنبه است که رسالت رو به پیامبر ابلاغ میکنه، یعنی پیامبر جبرئیل رو دیده بوده، دلیلی نداره که دچار ترس و اضطراب بشه. بعدش هم اصلا کسی که آمادگی نداره چرا خدا باید مبعوثش بکنه؟ چطوری میشه قبول کرد که پیامبر با اون عظمت، با اون جایگاه دچار ترس و استراب و وحشت شده بود، بعد اومدش حضرت خدیجه آرومش کرد؟ از اون بدتر پیامبر نمیدونست مبعوث شده، رفت اونجا پیش ورقه ابن نوفل، ورقه بهش گفتش که خب این همون فرشته‌ایه که بر موسی نازل شده بود. چرا خدا به ورقه ابن نوفل وحی نکرد؟ اون که آماده تر بود. بعد زشتی این افسانه، زشتی این داستان دروغ اینه که برای هیچ پیامبری همچین اتفاقی نیفتاده، اما سرور رسولان، بزرگترین پیغمبر خدا، با اومدن وحی خودشو گم کرده، العیاذ بالله. بعدش هم قرآن تو تایید پیامبر میگه ما کذب الفؤاد و ما رأی، سوره نجم، میگه قلب پیامبر در مورد اون چیزی که دید دروغ نگفت. مرحوم طبرسی میگه خدا به رسولش هیچ وقت وحی نمیکنه مگر اینکه با دلایل روشن اون وحی رو همراهش میکنه، یعنی خیلی واضح بهش میگه که این وحیه و بدون این چیزی که داره بهت الهام میشه از طرف خداست. روایت داریم یه نفری اومد از امام صادق پرسید که چرا پیغمبر وقتی که وحی رو دریافت میکرد ترس اینو نداشت که این از وسوسه های شیطان باشه. امام صادق فرمودن که خدا وقتی بنده ای رو به رسالت منصوب میکنه بهش اطمینان خاطر میده که هر چیزی که از طرف خدا نازل میشه همون چیزی که به چشمت میبینی. متاسفانه این روایت تو یه سری از کتابای مهم غیر شیعیان نقل شده، بعد وارد کتابای مسیحی ها شده و اونا این داستان رو بهونه‌ای کردن برای سمپاشی علیه پیامبر. پیامبر 3 سال به صورت پنهانی آدما رو به اسلام دعوت کرد، چون اون موقع محیط مکه هنوز آماده دعوت علنی نبود. ایشون تو این 3 سال مخفیانه با کسایی که احساس می‌کردن که آمادگی پذیرش اسلام رو دارن ارتباط برقرار می‌کردن و به اسلام دعوتشون می‌کردن. تو این مدت قریش از ادعای پیامبر خبر داشت، چون می‌دیدن رفتار پیامبر تغییر کرده و یه چیزایی به گوششون می‌رسید. بین خودشون میگفتن که جوون بنی عبدالمطلب از آسمون داره حرف میزنه، اما چون پیامبر تو جمعهای عمومی حرفی نمیزد، اینا محتوای دعوت پیامبر رو خبر نداشتن، به خاطر همین عکس العملی نشون نمیدادن. تو این دوره 3 ساله طبق یه نقلی حدود 40 نفر مسلمون شدن. بعد یکی از همینایی که توی این دعوت مخفیانه مسلمون شده بود به نام ارقم خونه‌شو در اختیار پیامبر گذاشت. پیامبر خدا و بقیه مسلمونا تا شروع دعوت علنی تو منزل ارقم که حکم ستاد تبلیغاتی اسلام رو داشت دور هم جمع می شدن و همونجا نماز می خوندن. تاریخ نگارا اتفاق دارن همشون قائلن به این که اولین خانومی که مسلمون شد حضرت خدیجه بود. بین مردا هم اولین نفر حضرت علی بود. خب این طبیعی هم هست دیگه، پیغمبر از کوه حرا برگشته، کوه حرا بیرون شهر مکه بود اون موقع. طبیعتاً این دعوت رو به اولین کسایی که عرضه میکنه اعضای خانواده‌شن، همسرش و علی علیه السلام که با پیامبر زندگی میکرد و اون موقع حدود 13 سالش بود و این دو عزیزم پیامبر رو تصدیق میکنن و مسلمان میشن. البته بین مردا اولین مسلمان رو کس دیگه هم گفتن، ولی خب معتبر نیست. گوشه ذهنتون اینو داشته باشید، هر فضیلتی که برای امیرالمومنین تو تاریخ ثبت شده کپی اون رو برای دیگران هم زدن. یعنی تو تاریخ میبینید نوشتن که اولین مسلمان علی بود، بعدن نقلهای درست شد که نه، اولین مسلمان یکی دیگه بود. یا مثلا آیه قرآن تمجید میکنه از کسی که انگشترش رو توی نماز به فقیر بخشه. بعد تو تاریخ میان میگن که آقا این علی بوده این کار رو انجام داده. بعد میبینید یه نقلای قلابی میاد میگه که فلانی هم این کار رو کرده. خلاصه حواستون باشه هر جا اسم علی به خوبی بود انتظار داشته باشید که کنارش اسم 2-3 نفر دیگرم به زور جا کرده باشن. بگذاریم، گفتیم که حدود 40 نفر توی این 3 سال به پیامبر ایمان آورده بودن. اسامی زیادی گفته شده که این 40 نفر کیا بودن. تو زنها ابن شهرآشوب میگه که نفر دوم فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین بوده. تو مردا هم اسمای زیادی هست، مثلا زید ابن حارثه رو گفتن، زبیر ابن عوام رو گفتن، طلحه ابن عبدالله رو گفتن، جعفر ابن ابی طالب، ابوذر غفاری، خالد ابن سعید، حمزه عموی پیامبر، ابوبکر ابن ابی قحافه، عثمان ابن عفان، سعد ابن ابی وقاص، بلال حبشی، عمار ابن یاسر، سلمان، مقداد، عبدالله ابن مسعود، همین جناب ارقم ابن ابی ارقم که خونش رو ستاد تبلیغاتی اسلام کرده بود و دیگران رو اسم آوردن که اینا جزو اولین کسایی بودن که مسلمان شدن. این کسایی که جزو اولین مسلمان ها هستن اسلامشون از بقیه طبیعتاً ارزشمندتره دیگه. قرآن در موردشون میگه از سابقون اولئک المقربون. اینایی که اون سالهای اول روزهای اول مسلمان شدن خب کار سختی کردن. سالهای اول سالهای خیلی سختی بود، سالهای شکنجه بود، سالهای محاصره و تو شعب موندن بود و این اسلام آوردن تو سالهای اول و سالهای سختی چیز ارزشمندیه، فضیلتی که بعضی ها حفظش کردن اما بعضی ها نه و خرابش کردن. اینایی که اون اوایل مسلمون شدن معمولا جزء 2 تا از گروه های اجتماعی بودن. یه گروه جوون ها بودن که به پیامبر اقبال کردن و دعوتش رو پذیرفتن و پسندیدن حرفای پیامبر رو. یه گروه هم محرومان بودن، مستضعفین بودن. جوونا خب ذهن و فکرشون آماده پذیرفتن حرفای نوئه. میبینید بیشتر انقلابای فکری و دینی هم توی جوونا اتفاق میفته. بزرگا پیرمردا محافظه‌کارن و اون فرهنگ گذشتهشون توشون ریشه دوونده و خیلی سخت تغییر عقیده میدن. زمانی که پیامبر دعوتش رو علنی کرد و تعداد مسلمان‌ها زیاد شد، سران قریش چند بار برای شکایت رفتن پیش ابوطالب. بار آخر به جناب ابوطالب گفتن که ما چند بار پیش تو اومدیم تا با برادرزادت حرف بزنی که بچه‌ها و جوان‌ها و برده‌ها و کنیزای ما رو از راه به در نکنه. این حرف نشون میده که بیشترین تأثیر رو جوان‌ها از پیغمبر گرفته بودن. تو سفر تبلیغی پیامبر به طائف، اشراف این شهر از ترس اینکه جووناشون دنبال پیامبر بیفتن اسلام رو قبول نکردن. یا زمانی که مسلمونا به حبشه هجرت کرده بودن، یه گروهی از قریش رفتن تا این مهاجرین رو برگردونن از حبشه. تو گفتگو اینا با دربار حبشه اینا شکایت میکردن از اینکه جوونهای مکه اومدن و مسلمون شدن. آدم وقتی به فهرست مسلمون‌های اولیه نگاه می‌کنه می‌بینه که اکثرشون کمتر از 30 سال داشتن. مثلا سعد ابن وقاص 17 یا 19 ساله بوده. زبیر ابن عوام 15 یا 16 ساله بوده. عبدالرحمن ابن عوف 30 ساله بوده. علی علیه السلام 13 ساله بوده. مصعب ابن عمر 25 سالش بوده. همین ارقم که خونه‌شو در اختیار پیامبر گذاشته بوده 20 تا 30 سالش بوده. پس گروه اولی که مسلمون شدن و حرفای اسلام رو پسندیدن جوان‌ها بودن. گروه دوم مستضعفا بودن. یه عده از اینا برده‌ها یا آزاد شده‌هایی بودن که بهشون میگفتن موالی. یه گروه هم غریبه‌هایی بودن که به مکه اومده بودن برای سکونت، اما چون به هیچ قبیله‌ای وابستگی نداشتن، شهروند درجه 2 و 3 حساب می‌شدن و چون فامیل و قبیله‌ای نداشتن، چندان قدرتمندم نبودن. این گروه ها از اسلام خوششون می اومد و زودتر از بقیه مسلمان می شدن. تو تاریخ هست که زمانی که پیامبر تو مسجد الحرام می شست و یه سری از همین مستضعفا کنار پیامبر بودن، مثل عمار یاسر و بلال و عامر ابن فهیره و اینا، قریش اینا رو مسخره می کردن، بهشون طعنه می زدن، می گفتن نگاه کن همنشینای محمد رو ببین، خدا از بین ماها فقط به اینا منت گذاشته و اینا رو فقط هدایت کرده. تیکه می انداختن، طعنه می زدن به پیغمبر. یا مثلا یه روزی یه تعدادی از سران قریش داشتن از کنار پیامبر رد می‌شدن، همراه پیامبر عمار و بلال و خباب و صهیب و اینا بودن. این سران قریش وقتی پیامبر رو با اینا دیدن گفتن که محمد از بین قومت دلت به اینا خوشه؟ بعد به ما هم میگی که حرف اینا رو بشنویم؟ خدا فقط به اینا منت گذاشته و هدایتشون کرده دیگه. اینا رو از خودت دور کن، شاید ما دور و برت رو گرفتیم و ازت اطاعت کردیم. وقتی این اتفاق افتاد آیات 52 و 53 سوره انعام نازل شد که ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خدا گفت پیغمبر اینایی که صبح و شب خداشونو صدا میزنن دنبال خوشنودی خداشونن، از خودت نرونی. داخل پرانتز بگم وقتی این آیه ها نازل میشه اینجوری نیست که الان پیامبر میخواسته این کارو بکنه بعد خدا میگه نه نه این کارو نکنی. نه، پیامبر اونا رو دوست داشته و بعدم میبینیم اصلا مبنای ارزش گذاری پیامبر با کفار قریش فرق میکنه. این آیه ها میخواد قاعده دست آدما بده. قرآن کتاب هدایت دیگه، میخواد بگه که آقا مبنای ارزش گذاری سران قریش این بوده که اونایی که دنبال خوشنودی خدا بودن، اونایی که صبح و شام پروردگارشون رو صدا میزدن رو نمیپسندیدن. اونا آدمای پولداری که ازشون طلا و جواهرات آویزون بود رو میپسندیدن. این خطابش به همه مسلموناست که آقا حواستون باشه، مثل پیامبر باشید، مثل پیامبر عمل بکنید. دوروبرتون آدمایی رو جمع بکنید که دنبال خوشنودی خدان، خدا رو صدا میزنن صبح و شب. این یه ملاک ارزیابی هم هست دیگه. ما ببینیم، به خودمون نگاه بکنیم، ببینیم ما از کی خوشمون میاد، کیو میپسندیم. اونی که شاسی بلند داره، باغ و ویلا داره رو خوشمون میاد، باهاش گرم سلام علیک میکنیم تا کمر براش خم میشیم، یا اونی که اهل جهاده، اهل عبادته، اهل نماز شبه، اونی که با یکی دو تا سه تا بچه کوچیک همه چیو ول میکنه میره برای مبارزه با داعش، هرچند پولدار هم نیست، شاید فقیر هم باشه. ما اینو تحویل میگیریم یا اون شاسی بلند سواره رو؟ اینو آدم تو خودش حساب بکنه ببینه که شبیه پیغمبره یا شبیه سران قریشه. کار کرده این آیه ها اینه. این که آدمای مستضعف، آدمهای فقیر از پیام اسلام خوششون می اومد و اسلام رو میپسندیدن اصلا برای منافع شخصی نبود، چون اصلا اون موقع منافعی در اسلام وجود نداشت. شما اگه مسلمان نمیشدی به عنوان برده، وعده غذاییت سر جاش بود، جای خوابت سر جاش بود و نسبتا مرفه تر بودی تا وقتی که می اومدی مسلمان میشدی توی اون روزا. یعنی بلال تا قبل از اینکه مسلمون بشه غذاشو بهش میدادن، یه جایی داشت برای خوابیدن و خورد و خوراکش تأمین بود. اما وقتی مسلمون شد انقدر شکنجش دادن، انقدر اذیتش کردن که واقعا نمیارزید آدم اون شرایط برده بودن رو ول کنه بیاد مسلمون بشه. خب این جاذبه چی بود که باعث میشد بلال اون شکنجه ها رو تحمل بکنه؟ جاذبه اسلام این بود که اسلام میگفت آقا تو که بلال هستی و برده هستی، با صاحبت امیه ابن خلف برابری، ملاک برتری فقط تقواه. خب اینو سران قریش قبول نمیکردن، گفتن ما با برده هامون مثل حیوان، دقیقا مثل حیوان برخورد میکردن، ما اینا رو مثل حیوان به حساب میاریم. بعد محمد اومده میگه که آقا اینا مثل شما، به اینا برمیخورد. ولی این حرفا یعنی برابری انسانها برای آدمای ضعیف جذاب بود. درسته وقتی مسلمون میشدن به سختی بیشتری میافتادن، شکنجه میشدن، به محاصره میرفتن، اما تو دوران بردگی تو قبل از اسلامشون همش تحقیر بود. اینا رو مثل حیوونا میزدن، مثل حیوونا باهاشون برخورد میکردن و این براشون سخت بود. آدما عزت رو دوست دارن، آدما کمال طلبن، دوست دارن عزیز باشن، دوست ندارن ذلیل باشن. قبل از اسلام ذلیل بودن، بعد از اسلام عزیز شدن. پیامبر بعدن بلال رو از صاحبش خرید و آزادش کرد. بعدن بلال حتی خزانه‌دار پیامبرم شد. یعنی خدا هم عزت دنیا رو داد و هم عزت آخرت رو بهش داد که صحابی پیغمبر بود، تو همه جنگا با پیامبر شرکت کرد، مجاهد بود و اینطوری بود که اسلام برای بلال و امثال بلال جذابیت خیلی زیادی داشت. از همراهیتون ممنونم. تو قسمت هفتم از سالهای قبل از بعثت پیامبر گفتیم، از اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد و بعثت ایشون گفتیم، از معنای بعثت و فلسفه نبوت گفتیم و گفتیم که اولین کسایی که به پیامبر ایمان آوردن و مسلمان شدن چه کسایی بودن و اینکه پیام اسلام، دعوت اسلام برای چه گروه‌هایی جذاب بود. این قسمت هفتم بود که تقدیمتون شد. برای اینکه به قسمت‌های قبلی دسترسی داشته باشید، میتونید رادیو مناهج رو توی گوگل، کاست باکس، ایتا، تلگرام یا شنوتو جستجو کنید. اونجا هم قسمت‌های قبلی مصطفی رو میتونید پیدا بکنید. هم به پادکست‌های دیگه رادیو مناهج دسترسی پیدا می‌کنید که حدود 100 تا پادکستن تو موضوعات مختلف: تاریخ جهان، تاریخ معاصر ایران، تاریخ اسلام و موضوعات جذاب دیگه. ارادتمندم یا علی.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir.